بوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه رئیس قوه قضاییه هفته پیش گفت تا آنجا که مقدور است از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز می شود. با این حال طی هفته های اخیر موج جدیدی از بازداشت ها در ایران به راه افتاده. همزمان عفو بین الملل می گوید از سال 2010 تا کنون مرگ مشکوک دست کم 72 زندانی را در زندان های ایران مستند کرده. مرگ هایی بر اثر شکنجه و بدرفتاری که مقام های جمهوری اسلامی تا کنون توضیحی در مورد آنها ندادند. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. هفته پیش وبسایت هنگاو که اخبار مربوط به زندانیان سیاسی کرد را پوشش می‌دهد از مرگ یک زندانی بر اثر شکنجه در اداره اطلاعات ارومیه خبر داد. یاسر منگوری، زندانی سیاسی 31 ساله ساکن پیرانشهر و پدر دو فرزند. همزمان به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، اداره اطلاعات ارومیه به خانواده او گفته که یاسر منگوری هنگام بازداشت در پی تیراندازی مامورین امنیتی کشته شده است. گزارش هایی که رادیو فردا به طور مستقل قادر به تایید آنها نیست. اما در واکنش به این گزارش ها، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه به نقل از رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اعلام کرد که یاسر منگوری از عوامل مسلح یک گروه تروریستی بوده و تیر ماه امسال در یک درگیری مسلحانه کشته شده است. از فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، درباره جزئیات این گزارش پرسیدم.
قبلا در خبرهای منتشره در مورد یاسر منگوری عنوان شده بود که ایشون در تاریخ شنبه 26 تیر ماه گذشته بازداشت شدند. تا اینکه بعد از نزدیک به 2 ماه روز یک شنبه 21 شهریور ماه اداره اطلاعات پیرانشهر در تماس تلفنی با خانواده یاسر از کشته شدن ایشون در تاریخ 26 تیر، یعنی همون تاریخی که به عنوان روز بازداشتش قبلا مطرح شده بود، خبر دادن. طی 2 ماه گذشته خانواده یاسر بارها به نهادهای امنیتی و قضایی مراجعه کرده بودند، اما هیچ نهاد و یا ارگان دولتی مسئولیت بازداشت این شهروند کرد رو بر عهده نگرفته بودند. طی روزهای گذشته اخبار تایید نشده از احتمال کشته شدن یاسر در بازداشتگاه اداری اطلاعات ارومیه منتشر شد و شبکه حقوق بشر کردستان برای پیگیری این خبر با یکی از اعضای خانواده آقای منگوری صحبت کرد. این عضو خانواده عنوان کردند که اداری اطلاعات به اونها اعلام کرده که یاسر حین بازداشت و به دنبال تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شدند. طبق صحبت‌های ایشون شب 26 تیر ماه گویا یاسر به دنبال یک تماس تلفنی از منزل خارج شدند و همون شب در منطقه نزدیک به پیرانشهر به اسم سرقبران صدای تیراندازی شنیده شده، اما خب با خانواده نمیدونستن که این تیراندازی ربطی به یاسر داره یا نه. خانواده تصور میکردن که یاسر بازداشت شده و در یکی از بازداشتگاه‌های مخفی نهادهای امنیتی نگهداری میشه. از اونجایی که جسد به خانواده آقای منگوری تحویل داده نشده، نمیشه با قاطعیت اعلام کرد که علت کشته شدن ایشون چی بوده. آیا ایشون حین بازداشت و در اثر تیراندازی کشته شدن یا در زمان بازداشت و در اثر شکنجه؟
طی سالهای گذشته خبرهای متعددی از این دست منتشر شده، اما مقامهای ایران یا موضعشان انکار بوده یا دلایل دیگری برای مرگ این افراد عنوان کردند. از زهرا کاظمی و امیدرضا میرسیافی در دهه 80 و مرگهایی که در سال 88 در بازداشتگاه کهریزک رخ داد تا مرگ ستار بهشتی و کاووس سید امامی در همین سالهای اخیر. آنطور که عفو بین الملل در گزارش جدید خود نوشته، از سال 2010 تا کنون مرگ مشکوک دست کم 72 زندانی را در بازداشتگاه ها و زندان های ایران مستند کرده. مرگ هایی بر اثر شکنجه، بدرفتاری یا استفاده از سلاح که عاملان و آمران آنها معرفی و مجازات نشدند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین الملل.
سازمان عفو بین‌الملل بر اساس تحقیقات و مستندات قبلی خودش در طی 10 سال گذشته و همینطور بررسی جامعه گزارش‌های معتبری که توسط سایر گروه‌های حقوق بشری منتشر شده، اسامی و اطلاعات مرتبط با مرگ دست کم 72 زن و مرد از جامعه سال 2010 در حین بازداشت رو ثبت کرده و در خصوص هیچ کدوم از این افراد پاسخگویی صورت نگرفته و هیچ مقام مسئولی به دست عدالت سپرده نشده. به گزارش منابع آگاه از جمله بستگان و همبندیان جان باختگان، در 46 مورد علت مرگ شکنجه فیزیکی یا سایر بدرفتاری‌های فیزیکی توسط مأموران اطلاعاتی و امنیتی یا مقامات زندان‌ها عنوان شده. در 15 مورد که همگی مربوط به سال 2020 هست، استفاده مرگبار از سلاح گرم یا گاز اشک‌آور برای سرکوب اعتراضات مرتبط با شیوع کرونا در زندان‌ها، این 15 مرگ صورت گرفتند. و در 11 مورد باقی مونده هم شرایط پیرامون مرگ مشکوک توصیف شده، ولی جزئیات بیشتری در مورد علل احتمالی وجود نداره. اکثر موارد مرگ ثبت شده هم مربوط به سالهای پس از 2015 هستند.
با اینکه غلام حسین محسنی اجرایی هفته پیش گفته بود تا آنجا که مقدور است از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز می شود، طی هفته های اخیر موج جدیدی از بازداشت ها در ایران شکل گرفته، از جمله توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی که 22 شهریور توسط مأمورین امنیتی در اصفهان بازداشت شد و از علت بازداشتش خبری در دست نیست. توماج صالحی در 2 اثر اخیرش به نام‌های زندگی نرمال و سوراخ موش به سیاست‌های حکومت ایران اعتراض کرده بود. برخی فعالان مدنی هم از بازداشت قاسم بهرامی، معروف به شیدای همدانی، شاعر ساکن مشهد خبر می‌دهند. او پیشتر در ویدئوهایی به تندی از آیت الله خامنه ای انتقاد کرده بود. عباس واحدیان شاهرودی، فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ای هم از 10 شهریور در بازداشت است. او در تماس کوتاهی به خانوادهش خبر داده که به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده. امیرعباس آزرمبند، روزنامه‌نگار و فعال کارگری، هم از 10 شهریور همچنان در بند امنیتی 209 زندان اوین در بازداشت است و علت بازداشتش نامعلوم. فرهاد روزبان، مدیر مسئول کانال تلگرامی سولدوز خبر، هم از 2 هفته پیش در بازداشت به سر می‌برد. او 14 شهریور توسط مأمورین امنیتی در منزلش در نقده بازداشت شد و علت بازداشتش نامعلوم است. یعقوب یزدانی، معلم و عضو انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، هم هفته پیش در پی مراجعه به اجرای احکام بازداشت و به زندان بجنورد منتقل شد. او به خاطر فعالیت‌های صنفیش به اخلال در نظم عمومی متهم و به 2 سال زندان محکوم شده است. مهتاب قربانی، نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس، از افزایش بازداشت‌ها می‌گوید.
من فکر می‌کنم آنچه که برای حکومت ایران مهمه واقعا بقای خودشه، نه سلامتی مردم، نه وضعیت معیشتی مردم، نه وضعیت محیط زیستی ایران. واقعا کشور ما الان با یک عالم بحران درگیره که هر کدومش میتونه برای یک دولتی که بر سر کار هست، برای یک حکومتی که بر سر کار هست، کلی مسائل و مشکلات و کلی هدف ها ایجاد بکنه. ولی حکومت جمهوری اسلامی ایران به این در یک حکومت توتالیتره و یک حکومت توتالیتر مذهبی هست، فقط و فقط هدفش بقای خودشه. با اومدن رئیسی ما داریم میبینیم تازه بگیر و ببندها شدیدتر هم شده، یعنی در طول این 43 سال همیشه البته همینطوری بوده، ولی من فکر میکنم دیگه الان حکومت به جایی رسیده که حتی اون ویترین خودش رو هم نمیخواد حفظ بکنه. دوباره تکرار میکنم، به این دلیل که این حکومت تنها چیزی که براش مهمه حفظ خودش و بقای خودش هست به هر قیمتی.
بیش از 1 ماه از بازداشت مهدی محمودیان، فعال مدنی، و مصطفی نیلی و آرش کیخسروی، 2 وکیل دادگستری، می‌گذرد و این افراد همچنان در بازداشت به سر می‌برند در زندان اوین. این افراد در پی طرح شکایتی علیه برخی مسئولین حکومتی بودند در رابطه با نحوه مدیریت کرونا و روند کند واکسیناسیون. پرونده مهدی محمودیان، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی به شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده، اما اتهام آنان تاکنون اعلام نشده است. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، این بازداشت‌ها را غیر قانونی می‌داند.
دستگیری وکلای دادگستری که قصد طرح شکایت داشتن مطلقاً قانونی نیست، چون ارتکاب جرم از ناحیه اونها به هیچ وجه متصور نیست. هنوز اقدامی نه نفیان و نه اثباتاً انجام ندادن. ظاهراً یا شنود می شدن و یا به نحوی از آنها دوستان اطلاعاتی مطلع شدن. در دفتر یکی از وکلا جلسه‌ای داشتن، اینها صحبت می کردن، وارد دفتر شدن و بازداشت شدن. عمل دستگاه قضایی یا انتظامی یا نهاد امنیتی، هر کسی که این کار کرده، کاملا غیر قانونی و اگر که قرار باشه رسیدگی بشه باید اینها تحت تعقیب قرار بگیرن. پس از دستگیری افرادی که دربارشون صحبت شد، اینها را به اتهاماتی که هنوز ثابت نشده براشون قرار صادر میکنن. به اعتقاد من به عنوان وکیل برخی از این گونه پرونده ها نمیتونه این قرار کاملا متناسب با اونچه که صحبت و گفتگوش هست باشه.
فرزانه زیلابی دیگر وکیل دادگستری هم در دادگاه انقلاب اهواز به 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. او که وکالت شماری از کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه را بر عهده داشت، به اجتماع تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده است. ناصر زرافشان وکیل مدافع فرزانه زیلابی و توضیحاتی درباره پرونده موکلش.
جماعت اطلاعاتی در خوزستان هرچه از این کلیشه های متداول و مرسوم اینو پرونده ها یاد گرفته بودند، جمع کردن برایشون توی پرونده نشر اکازی، اجتماع و تبانی و قصد برهم زدن امنیت کشور و عضویت در گروه معاند و توهین به مقام معظم رهبری و از این صحبت ها و تبلیغ علیه نظام. اما این عناوین تکراری اتهامی، این کلیشه ها علیه هر کسی تو این نوع پرونده ها که عنصر مادی ملموس و واقعی ندارد، که فرخاص صادر کرد یا تبلیغ کرد. یا بحث اصلی اینه که ایشون به کالتی کارگران هفت‌تپه رو گفته داشته است.
فرزانه زیلابی چندمین وکیلی است که طی سالهای اخیر تنها به دلیل فعالیت‌های شغلی خود به عنوان وکیل دادگستری با اتهام‌های امنیتی مواجه و محکوم می‌شود. نسرین ستوده، امیر سالار داوودی و محمد نجفی 3 تن دیگر از وکلایی‌اند که به خاطر دفاع از حقوق بشر و دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندانی شدند. و چند خبر دیگر. مامورین امنیتی 3 نوکیش مسیحی به نام‌های احمد سرپرست، ایوب پور رضازاده و مرتضی حاجب را در شهر رشت بازداشت کردند. علت بازداشت نامعلوم است. مسعود وظیفه، شهروند ساکن شهریار، از 1 سال پیش در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد، ممنوع الملاقات است و برایش وثیقه‌ای هم تعیین نشده. مسعود وظیفه به خاطر فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی به تبلیغ علیه نظام متهم شده، اما هنوز برایش دادگاهی تشکیل نشده است. گیتی پورفازل، وکیل بازنشسته، به صورت مشروط از زندان آزاد شد. او که یکی از 14 زن امضا کننده بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ایست، به دلیل امضای این بیانیه پیشتر به 2 سال و 3 ماه زندان محکوم شده بود و این محکومیت را در زندان اوین سپری می کرد. محمد حسین آقاسی، وکیل گیتی پورفازل، می گوید موکلش به شرطی آزاد شده که در مدت باقی مانده از مجازات حبس از ارتباط با اشخاصی که به گفته دادگاه دارای انحراف یا کجروی عقیدتی و امنیتی هستند اجتناب کند. و مجید سعیدی، عکاس سرشناس، هم پس از 3 هفته بازداشت آزاد شد. او که برای تهیه گزارشی از وضعیت آوارگان افغان به استان آذربایجان غربی رفته بود، 3 شهریور در شهر خوی بازداشت شده بود. مجید سعیدی پس از آزادی در صفحه اینستاگرامش نوشت که 1 پرونده قضایی برایش تشکیل شده و به تبلیغ علیه نظام و عکسبرداری از اماکن حساس نظامی متهم شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.